اما امروز رمان چاپ میشه، از ابتدا تا انتها راوی به زبان شکسته داره. خب این آسیبیه که گفتار و نوشتار رو قاطی هم میکنه. ما مشکلمون اینه که تو فضای مجازی نه، توی محیط دانشگاهی. من کاش بود بخشی از اوراق امتحانی ترم گذشته رو میوردم. دانشجوی ادبیات فارسی تقریبا بدون استثناء راجعه به رو مینویسه راجبه.
خب این من اینترنته.
متشکرم رو مینویسه متشکرم با چه؟
یا به رو مثلا به حرف اضافه به میذارن، که حرف ربط رو که خالی میذارن.
میگم میگم
حالا این یه بخشیش رسم الخط اشکال نداره، ولی یه وقتی بعد موسیقی ما که بزرگترین تأثیر رو در گفتار مردم ما داره، یک خواننده پرشنونده میاد نه رو با هی ملفوظ میخونه.
بله
نه. خب من چجوری جمعش کنم؟ من زبانشناس، من معلم ادبیات چجوری اینو جمع کنم؟ از جامعه‌ای که میلیونی داره این کارو میشنوه و میره تو کلامش و حالا ماهی بگیم بخوام معلم ادبیات دیگه. یکی از مشکلات ما اینه که زبانشناسی، ادبیات و موضوعات زبان تو یک دایره محدود بین خودمون هی جدل کردیم، هیچ وقت فکر نکردیم از این که بیاد بیرون چه کارش کنیم و با مردم چه جوری ارتباط داشته باشیم.
چون همیشه ما این رو در محافل خودمون هم میگیم و در خصوصش اتفاق نظر داریم که متاسفانه به ویژه در این حوزه‌هایی که می‌فرمایید و به ویژه در حوزه زبانشناسی در یک چرخه گیر افتادیم که افراد دانش آموخته میشن توی این رشته، بعد دوباره باید برن توی مثلا دانشگاه تدریس بکنن، دانش آموخته میشن و این چرخه ادامه پیدا میکنه. من واقعا اینجا دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که یه راهکاری که سختم نیست ولی میشه بهش فکر کرد اینه که جایگاه های اجتماعی تعریف شده ای برای استفاده از دانش زبانشناسی و دانش آموختگان زبانشناسی و ادبیات ما تعریف بکنیم. یکی از این جایگاه های اجتماعی که براشون میتونه تعریف بشه مثلا حتی در دادگاه ها هست، به این نفع که متونی که نوشته میشه به چه ترتیبی باید نوشته بشه. به گزارشگرهای فوتبال سرکار خانم دکتر خلیلی پور اشاره کردن، نه فقط فوتبال و گزارشگری فوتبال، به طور کلی در صدا و سیما. من سوال مهمم اینه که در خود صدا و سیما چند نفر زبانشناس مشغول کار هستن و از تخصصشون مشخصا دارن استفاده میکنن؟ دست کم به فرمایش شما به عنوان مشاور چند نفر
آقای دکتر خاوند هست؟
نه خب این که علت وجود من در این رسانه یک از دلایلش شما هست که ببینید ما باید از اون کرسی معلمیمون بیایم پایین و معلم نباشیم برای جامعه. اگر هم قرار معلم باشیم، معلم به شکل کلاسیکش نباشیم، یعنی نشینیم پشت تریبون و نصیحت کنیم مردم،
تجویز
نکنیم، نسخه ننویسیم و اون وقت اگر اعتماد کنن مردم به کلام آقای دکتر امینزاده، به کلام خانم دکتر توسلی، اعتماد کنن به دانایی این بزرگواران، الگو میگیرن از زبانشون، پیشنهادهای زبانیشون رو میپذیرن. وگرنه تا وقتی که جامعه نسبت به جمع علمی و دانشگاهی گار داره، ببخشید این اصطلاحات چون گویاست، شنونده ما باید بفهمه داریم چی میگیم، تا وقتی که گار دارن ما نمیتونیم چیزی بهشون بگیم، اصلا توقع هم نمیشه ازشون داشت. اما از اون طرف هم هست دیگه، ما تو ارشاد کتاب شما گفتید ویراستاری، خب کار جدیه، حالا من فکر میکنم که هنوز به اون جدیت نرسیده، کتاب میره برای چاپ، تنها منظر جواز انتشار یک کتاب اینه که مذهب، سیاست و اخلاق اشکالی نداشته باشه. یکی نمیگه که زبان اینجا چه اشکالی داشت.
بله.
جدا از این که من داشتم یه بحثی رو شروع میکردم که وسایش قطع شد، وقتی سهراب سپهری میگه دهان گلخانه فکر است، یعنی کلمات ما حامل اون اتفاقی هستن که توی اندیشه ما میفته. حالا اندیشه رو گسترده بگیریم، احساس ما هست، فرهنگ ما هست، تاریخچه زندگیمون هست. وقتی زبان مختل بشه یعنی اندیشه ما، یعنی نوع نگاهمان به جهان، یعنی فرهنگ ما اختلال پیدا. آدمی که خوب حرف نمیزنه خوب فکر نمیکنه. فلاسفه میگن آدم ها با کلمات فکر میکنن دیگه، یکی از مبانی صحبتشون. پس تو ارشاد چیکار میکنن؟ کتاب که منتشر میشه فقط غلط اخلاقی نداشته باشه، غلط زبانیشو چه کار کنیم؟ ترانه منتشر میشه، گروهی از شاعران و ترانه‌سران یه هیئتی هم توی ارشاد که مجوز میدن به ترانه ها، کی میاد نگاه کنه که این اختلالات زبانی چرا رفته توی ترانه؟ اصلا بعد از اجرایی که نگاه کرده که این آقای پرشنونده نه رو گفته، نه، نه یه بار، نه دو بار، چند بار و جوری ه رو تلفظ میکنه، های غیر ملفوظ رو جوری تلفظ میکنه که اگه من بخوام این اون تلفظ کنم یه هفته بعد سرفه کنم بابتش. نه
اینقدر دلیل ادبی داشته. اینو من از شما
در اتفاقا پاسخ شما یه نکته کوتاهی رو عرض کنم. اتفاقا در پاسخ به سرکار خانم دکتر توسلی، من فکر میکنم که شاید اینجا در خصوص خواننده‌ای که فرمودید، ردیابی این خطاها یا به زعم این جمع خطاهای زبانی خیلی کار راحتی نباشه. یعنی اگر من اون خواننده باشم و شما با من بگین چرا نه رو اینجوری تلفظ کردیم، میگم این سبکمه، این وزن اینجوری ایجاد میکرده، این شیوه خاص من که مخاطبانه
باشه. اگر یک جایی در یک لحجهی در یک منطقهی در یک برهه تاریخی ما های ملفوظ داشتیم در تلفظ این کلمه، توجیه داشت.
نداریم
اصلا. من بچه فلانجا، مادر بزرگم اهل فلانجا بود، اینجوری سبک من که نشد حرف که کلمه رو غلط تلفظ کنیم، الگوی غلط رو بردو بدیم که سبک منه. سبک موسیقی میتونه داشته باشه نهایتا، تازه تو اونم موسیقیدان ها باید
جناب استاد، چون ممکنه هنر گاهی وقتا دلیل نداره و هیچ چارچوبی نمیپذیره، هیچ چارچوبی. یعنی وقتی کسی هنرمنده حتی متن هنری مینویسه، نه حق داره کسی ادیت کنه و این هستی خودشو وجودش رو رفته اونجا. من میگم شاید من نشیدم این کی بوده، شاید این
محسن چاوشی بود.
من فکر میکنم آگاهانه.
ببخشید در شعر طنز ما یک
نه اصلا به طنز
اصلا بس هنجار دوریزیه، هنجار
دوریزیه
هنجار
دوریزیه
هنجار دوریزیه هنری مبتنی بر زیبایی شناسی یک. ببین من کارم ادبیاته، از بحث‌های زبانی پرهیز میکنم چون خلاقیت توش نیست، کارم ادبیاته. هنجار وقتی میگیم هنجارگریزی، مثلا شما فکر کنید امروز یه غزل گفتید، بگید که من یه رکن وزنی رو دلم خواست نیارم، یا این غزل من مصرع چهارم و هفتم ششمش رو من نخواستم قافیه بیارم. سلیقه ایرانی میگه خیلی بیخود کردی که بله. این دیگه غزل نیست،
نباید اینطور باشه.
میدونی چی بگم؟ هنجار هم در هنجار شکنی هم یه مبانی زیبایی شناسه داره و دستر داره هنجار شکنی، همینجوری بلا
یعنی شما میفهمید این خواننده سواد نداشته؟
نه من فکر میکنم
کنترل نشده.
من نه، غیر از اون که کنترل نشده سواد هم داشته. یه وقتایی ببینید یک شگردهایی فقط برای شنیده شدن به کار میره، دیده شدن.
خب دیگه منم همینه گفتم.
خب این اختلال فرهنگی ایجاد میکنه، مثل اینه که من یه جوری خیلی ناهنجار لباس بپوشم تو خیابون بیام همه به من نگاه کنند.
دقیقا خب مثل انگلیسی صحبت کردن مجری های تلویزیون.
هنجار گریزی میدونید دیگه، عباد هنری داره یا عباد غیر هنری داره.
مثلا در فوتبال هم که عرض کردم خدمتون، مجری ها مثلا به تأسی از فلان مجری میخوان بگن ما هم بلد هستیم که این اصطلاحات رو انگلیسی بگیم. خب قطعا همون واژه هایی که حالا مثل همون کلینشیت و وینگر راست و این واژه ها رو خب خیلی
یک حوزه.
خب نه آخه کسی که نشسته داره نگاه میکنه واقعا نمیفهمه یعنی چی. به درصدی که خب به جای وینگر راست میتونه بگه بال راست، به جای کلینشیت میتونه بگه گل نخورده یا دروازه بسته. اینا خیلی مفهوم تره تو فرهنگ ایرانی.
ببین من یه مثال از موسیقی زدم،
ولی خب برای دیده شدن مجری ها بیشتر برای دیده شدن.
ببین شما که زبان ترانه حال خواننده نهایتش خواننده است، نهایتش اگر کار درست همچنان انجام بشه اون غریب میشه و اون اختلالات رو نمیتونه، گویی که رو اونم باید حساس بود. ولی تو زبان ترانه، توی استفاده از واژگان و نحو ترانه و اصطلاحاتی که اصلا تو زبان ما هیچ جایگاهی نداشتن، به صرف ترانه وارد گفتار عمومی شدن. حالا ما یک هفته حتما به این موضوع تأثیر هنر در زبان که تو فیلم ها، تو دیالوگ ها، توی نریشن ها به اصطلاح گفتار متن ها، توی صدا و سیما، توی بخش خبر، توی بخش کارشناس ها که توی به خصوص بحثای سیاسی اتفاق میفته، این قرار نیست که هر جور که دلشون خواست از زبان استفاده کنم، به صرف این که من صاحب یک مقامی هستم قرار نیست غلط صحبت کنم. حالا گویین که خانم دکتر میگن غلط و درست نداریم، اما باید به طبیعت زبان متکی باشه دیگه.
استاد من ببخشید در ادامه فرمایش خانم دکتر، ما خیلی گرفتاری ها داشتیم با این مباحث زبانشناسی. استاد باطنی در دانشگاه بین همکارا اینقدر بحث میشد و هنوز هم رو ونتایی که هست که ما
خدا نکنه درگیری باشه.
نه واقعا واقعا هم درگیری بحث داشتیم رو این که این نظر و این بحث جایگاش نیست یا موقعش نیست یا خیلی یه نوع تون روی احساس میکنم. خب ما همکارایی که قبلا مقاومت میکردن این احساس رو داشتن. ما میگیم من به طرفداری از این که این زبان باید متحول بشه و یک مانع بشه برای این کارهای جلوگیری از این کارهای اشتباه، ما ببینیم در مقابلش هم مقاومت میشه و اگر ما حتی الان میخوایم یه کاری انجام بریم میبینیم انقدر بی ارزش جلوه میکنه که آدم رها میکنه. شما در کتابای درسی الان متاسفانه بحث ها تکراریه، از حد جمله های ساده و مرکب و تا کلاس دوازدهم که نظام دوباره برگشته به فراتر نمیره، خیلی خیلی ساده و ابتدایی برخورد میشه. پس انتظار تحولی در اون زبان شده
سمت عملی هم نمیشه، یعنی بیشتر به عنوان یک سری موضوعات علمی تکلیف درسی و امتحانی بچه هاست.
در واقع در خصوص فرمایش دقیق شما و جناب آقای دکتر عرض بکنم، این قسمت رو به نقل از فردیناند دو سوسور پدر زبانشناسی نوین عرض میکنم که معتقد هست ایشون که زبان ماهیت جمعی داره، زبان رو فرد به وجود نیاورده، فردم نمیتونه تغییرش بده.
من نوشته بودم الان.
بله.
بله.
بنابر این گاهی یه تغییری رو یه فردی، بله، از یه فرد شروع میشه. یه تغییری از جانب یک فرد ایجاد میشه. اگر جمع بر سرش توافق کرد، هرچند که ما اون تغییر رو دوست نداشته باشیم، به زعم این جمع متاسفانه پذیرفته میشه. و خیلی وقتا این تغییر رو، حالا بیاین در سطح فرهنگستان با من یک شخصیت حقوقی در نظر بگیرید، یه تغییری رو مثلا با وضع یک معادل پیشنهاد میکنه، ممکنه مورد اقبال قرار بگیره بنا به دلایلی، ممکنه بنا بر دلایل کاملا مشخص مورد اقبال قرار نگیره. خلاصه جمع بر سر اون تغییر.
یه نکته فقط اینجا از خانم دکتر دوسوسور وقتی صحبت میکنه درباره موضوع، فرد و جمع معنی مشخصی داره. الان فرنگستان فرد محسوب نمیشه، یه خواننده فرد محسوب نمیشه، چون به تعداد دفعات که کارش پخش میشه افرادش زیاد میشن.
یه بازیگر
توی فیلم یک فرد نیست، یک فیلم نیست، چون به تعداد پخش شدن این فیلم داره تکرار میشه. یه جمع در واقع در عمل، یعنی وقتی یه ترانه پخش میشه، یعنی منتشر میشه، دیگه شما نمیگید که یه نفر بود اینجوری خون تموم شد. نه، به تکرارهایی که این کار شنیده میشه دیگه انگار به همون تعداد نفر دارن این کار میکنن.
در اصل چون رسانه داره.
آره، رسانه در... خیلی بحثش.
من یک در واقع منظور خاص از کاربرد این واژه فرد داشتم و اون این بود که به عنوان نمونه وقتی نویسنده یک فیلمنامه‌ای یه واژه‌ای رو وضع میکنه، در واقع تغییری است که در وهله اول اون فرد نویسنده اعمالش میکنه. بله، پیشنهاد میکنه. فرد رو در اون مفهوم به کار بردم، اما این که حالا این پذیرفته بشود یا نه، افراد دیگری که کنار هم جمع رو میخوان تشکیل بدن، حالا بر سرش تصمیم میگیرن. اگر اغلب اون افراد در صد قابل ملاحظه ایشون مثلا بشنون یا اون واژه رو باهاش مواجه بشن، نپذیرنش باز بنابر دلایل مشخص، قطعا اون وارد نظام زبان نمیشه. به عنوان یک نمونه میتونم مثلا اصطلاحات طنزگونه ای رو مثال بزنم که حالا شاید نمیدونم مناسب نباشه خود واژه رو بگم یا شاید اون رو
مثلا شما بگیرید.
دقیقاً مثلا پاچه‌خواری رو همیشه وقتی به عنوان مثال وقتی بهش فکر میکنیم، تغییری هست که از جانب یک فرد پیشنهاد میشه در وهله اول، اما واژه‌هایی که وجود داره براش در نظام زبان فارسی، چاپلوسی، تملق و واژه‌های از این دست، اشکالشون چیه؟ این که در بافت‌های غیر رسمی رو به کار نمیرن. من اگه به هم کلاسیم بگم که انقدر مثلا چاپلوسی استادو نکن یا تملق استادو نکن، بهش بر میخوره، ولی اگر بهش گفتم انقدر پاچه خاری استادو نکن، بهش بر نمیخوره. چون اون فضای طنزگونه گفتار من رو درک میکنه، حرف منو شوخی تلقی میکنه. چرا جمع بر سر وجود این اصطلاح جدید، این تغییر جدید توافق کرد؟ چون جاش خالی بود یه جایی تو نظام زبانی، کار کرده ویژه خودش رو پیدا کرد.
یا غیر مؤدبانه بود، این مضمون با لفظ غیر مؤدبانه گفته میشد یا با لفظ خیلی رسمی.
البته اخیراً حالا بر اساس اون زبانشناسی پیکر بنیاد کشف شده که این در دوره قاجار هم این واژه به کار رفته.
ولی اونقدر ازش فاصله گرفتید در خداگاه اجتماعی.
ولی چرا رواج پیدا کرد؟ چون که یک سریال طنز با محبوبیت بازیگرانی که این اصطلاح رو به کار بردن.
البته من فکر نمی کنم این ایرادی داشته باشه،
ایراد نداره.
چون به کمک
اصلا بحث ایراد نیست، فرهنگ سازی یعنی همین دیگه. محصول کیمیایی در دهه 50 تو فیلماش بعضی دیالوگ ها رو گذاشت که هنوز همون دیالوگ ها دارن تکرار میشن. فرهنگ سازی یعنی همین دیگه، مقبول میشه، همونجوری گفتن جمع میپذیره. اما شرایط پذیرش جمع رو هم باید بدونیم. اگر پیمان قاسم خانی تو خونش برای زن و بچهش این اصطلاح به کار میبرد، امروز همه به کار نمیبردن.
درسته،
او یه رسانه در اختیار داشته، اونم از مجرای خیلی جذابش وارد این موضوع شده. و این اختلال هم هست که مضمون چاپلوسی که مضمون نکوهیدهی در فرهنگ ایرانیست، با اصطلاح شوخ طبعانهی که به خاطر طنزی که در سریال بوده دوباره برگشته، جدیتشو از دست بده. یعنی یه رذیلت اخلاقی دیگه نباشه.
یکی از بزرگان درباره همین رواج واژه‌های جدید میفرماید اگر میخواید واژه‌ای خیلی سریع مورد قبول مردم قرار بگیره، اونو از زبان جواد رضویان یا فلان
کسی که بیشتر شنیده میشه،
کسی که طنز کار میکنه بشنون جا میفته، نه یه معلم هیت بیاد اجبار کنه.
یعنی من و شما بی خودی خودمون رو خسته
همینجا نقش زبانشناس جامعه. ببینید همینجا ثابت میشه که حضور زبانشناسان در رسانه واقعا لازمه. یعنی اگر ما این کارشناسا رو داشته باشیم
اصلاح کنه، ولی خود مردم چی؟
آره، از طریق رسانه میشه
تاثیر گذاشت. اگر ما بخوایم از طریق رسانه تاثیرمون رو بذاریم، همونطور که شما
زبانشناسا رو نذارید، ولی کارشناسان
کارشناس میتونه زبانشناس باشه، میتونه زبانشناسا
عملاً به آنارشیسم تن میدن توی زبان. یعنی هر چی که هست خوبه، مردم هر کار کردن در حالی که نه.
ببینید نقش زبانشناس توصیفه، خب آره. اون هر چی که هست رو توصیف میکنه، اما ما باید این رو هم قائل باشیم که خب به هر حال یه تجویزی هم داریم دیگه در حوزه زبان.
نکترم اتفاقا من خیلی کوتاه میخواستم عرض بکنم که وقتی در مقام توصیف میگیم ما قرار توصیف بکنیم، بله، چی رو توصیف میکنیم؟ تحول طبیعی زبان. دلیبا. زبان رو همونجور که شما فرمودین توصیفش میکنیم، یعنی قرار نیست ما جلوی تحول زبان رو بگیریم چون نمیتونیم. من همیشه اینو تشبیه میکنم به مثلا یه بچه‌ای که داره بزرگ میشه، بچه مثلا تا یه سنی رسید یا مثلا به سن بلوغ رسید، ما نمیتونیم بگیم خب دیگه تا همینجا رشد بس.
دور از این همه بچه های این مملکت ممکنه همراه با رشد دست و پای اون بچه یک سرطان یا یک تومور هم رشد کنه.
حالا اگر این تحول زبان مثلا اینطور باشه که همونجور که عرض کردم یه خیلی عظیمی از وانواژه ها بیاد، ما هم همینطور بی تفاوت بشیم نگاه بکنیم بگیم خب اینم تحول زبانه دیگه. نه دیگه، این تحول رو مجاز نمیدونه.
اون طبیعی و غیر طبیعی بودن خیلی
باید دیگه کنترلش بکنیم.
در گویشوری زبان ما ملت ایران به هر حال یه مقدار محافظه کاریم، به دلیل سنتی بودن، به دلیل زیاد تابو داشتن و برامون به وجود آوردن یه چیز نو و جدید یک کمی نگران کننده است و همه اون شهامت رو ندادن. من از وقتی رفتم دکترای فوق‌لیسانس و دکترای فرهنگ زبان‌های باستانی می‌خوندم، به واژه‌های عربی، حالا استاد فهمیدم فشلیت رو گفتی، به واژه‌هایی که ما عربی کار می‌کنیم یه مقدار، حالا نمی‌دونم ناآگاه بود آگاه بود، حساس شده بودم. یه مطلبی برای یه جایی نوشتم در مقدمه تز فوق‌لیسانسم، سپندارمند بانوی زده زمین بود گذاشتم، که اومدم میگم می‌خواستم بگم در عدم، آفرینش رو اول بگم که بعد برسم به ایزد بانوی زن زمین، در عدم، من به جای عدم نوشتم یه متن ادبی کوتاهی بود، در نبودستانی همه تاریک،
بله،
و در جایگاهی همه برگشت. خدا رحمت کنه دکتر تفضلی روز دفاعی هم وقتی اینو آورد به من گفت تو این واژه نبودستان از کجا آوردی؟ منم این واقعیت رو گفتم، گفتم میخواستم علم بنویسم، دیدم دلم رو نمیچسبه به دلم، اولا با موسیقی متنم نمی اومد، بعدم فکر کردم خب یه جاییه که هیچی نداره آدم، پس نبودستان.
شما یه خلاقیت تو زبان ایجاد کردید، وارد حوزه هنر شدید، یعنی وارد حوزه ادبیات.
خب ببینین باید شد، یعنی گویشورا زبان رو میسازن، کسی دیگری نیست، زبان رو گویشور میسازه. بله. دیگه بعد زبان خودش میاد موجودیت پیدا میکنه اون وقت.
بله خب، ولی یادآوری ظرفیت‌های زبان، مخصوصا ظرفیت‌های تولیدی
زبان. من معتقدم واژه‌های فارسی تا هست معادل انگلیسی یا فرانسه یا اسپانیولی اونها در فارسی به کار برده نشد.
نمیشه آقای دکتر، جامعه عوض شده دیگه.
اصلا تنوع شخصیت‌ها چند صدایی در جامعه ایجاد
می‌کنه. خیلی وقت‌ها این موقتیه آقای دکتر عزیز. این موقتیه. مثل همون داروخانه و دراگ استور که خدمتتون عرض کردم، بود توی یه برهه‌ای از زمان این کاربردشون همپای هم ادامه داره.
نشسته بودیم. اون گوینده گفت پرسنل. گفت این چی گفت؟ همون فرمایش شما، رسانه‌های ملی باید مواظب اون واژه هایی که میگن باشند.
یه بحث نحوی زبان هست که انشالله در نشست بعدیمون با همین جمع اگر حضور داشتید در باید صحبت کنیم، بحث نحوی زبان. به این ما میتونیم از قابلیت های نحوی زبانمون، قابلیت واژه های مرکب ساختن یا عبارت بندی فارسی استفاده کنیم، هر واژه غیر فارسی رو هضمش کنیم توی ساخت زبان فارسی، اما برعکسش آسیب میزنه، حتی اگر طنزآمیز باشه، مگر توی یک متنی که کاملا داعیه هنری داره و میخواد یه چیزی رو بگه. من به تازگی جایی شنیدم این حالا ایرانیزه کردن که رایج بود اشکال نداره، چون ایران کلمه‌ای که اون ور هم استفاده میشه، اما این رو به همین شیوه، یک ماجرایی بود توی قزوین، یکی از دوستان گفت ما این موضوع رو قزوینیزه کردیم،
تأمین دادن
قزوینیزه کردیم، یعنی
یکی از همون ویژگی زایایی زبان.
بله. اما این زایایی زبان ما نیست،
درسته، ولی بس به همون قیاس
زبان دیگری هست،
همون تو موسیقی آسیمیزه.
این البته در سطح واژه سازی
ببینیم، میخوام بگم که این همون جاییه که ما میگیم غلط. اگر یکی در مواجهه با یک کسی که فرنگی یا انگلیسی صحبت میکنه یا با انگلیسی آشناست یا در محیطی که زبان انگلیسی رواج بیشتری داره، میگیم طبیعیه، اما زبان فارسی باید پسوندهای خودش، شکل ترکیب سازی خودش، جمله بندی خودش و همون چیزایی که داره، حالا به مرور زمان تغییراتی هم که کرده در نظر میگیریم.
ما قبل از انقلاب هم با این مشکل در سمت جنوب مواجه بودیم، اگه یادتون میاد، چون بیشتر آمریکایی‌ها اونجا زندگی چیزی می‌کردن.
وقتمون تموم شده، من اصلا حواسم نبود. بله. و الان باید یه برنامه پخش بشه که نمیشه دیرتر از حد معمولش پخش بشه. شب خیلی خوبی بود، گفتگوی خیلی جانانه و قشنگی بود، هم دردمندانه بود هم مفید. انشالله که ما بتونیم این گفتگو رو وارد جزئیات ملموسترش بشیم و شنونده‌ای هم داشته باشیم که اینها رو بشنوه، و اگرم نبود که بتونیم به شکل این بحث رو گسترش بدیم و به طبیعی ترین شکلش وارد زبان فارسی کنیم، که حالا هر بخشش رو به تعبیر خانم دکتر جمع فارسی زبان پذیرفت، که خب پذیرفته چه بهتر، اگر نپذیرفتم خب ما پیشنهاد خودمون رو داریم میدیم به زبان و نه خود زبان که درباره زبان. انشالله که باز هم بتونیم خدمت شما بزرگواران باشیم. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شنوندگان خوبه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه از پارسی تا فارسی، تا فرصت دیگر که انشاءالله شنبه آینده باشه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، درست بنویسیم و درست بخوانیم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه میخوام درباره را صحبت بکنم، رایی که معمولا ما در جدول های کلمات متقاطع میبینیم مینویسن نشانه مفعول صریح را. را دو کاربرد داره در فارسی، یکی همینه که در جدول ها مینویسن، در دستور زبان ها میگن نشانه مفعوله یا مفعول صریح یا مفعول بی واسطه. مثلا من علی را دیدم، کتاب را برداشتم، کتاب را خواندم، همراه با مفعول به کار میره. یه جا هم حرف اضافه است که البته در فارسی امروز کاربردی نداره، در چرا و مرا باقی مونده. چرا یعنی برای چه، اینجا حرف اضافه است، چرا برای چه. اونقدر کاربرد این دو یعنی چه و را، من و را، زیاد بوده که از صدها سال پیش این دوتا واژه رو ما سرهم می نویسیم. چرا رو سرهم می نویسیم، در من را حتی نون رو حذف کردیم، میگه مرا. این زبان طبیعی، زبانی که در گفتار به اصطلاح طبق قانون یا اصل روانشناختی زحمت کمتر یا کمکوشی least effort principle، یعنی ما به طور طبیعی سعی میکنیم کوتاه‌تر صحبت بکنیم. گاهی از را استفاده نابجا میشه. برای مثال صحبت یا سخن یا گفته از حالت طبیعی فارسیش در میاد، بیشتر اینی که عرض میکنم در نوشته دیده میشه تا گفتار. برای مثال ما میگیم طاقت دوری ندارم، خب این جمله کاملا طبیعیه، این را نمیخواد. طاقت دوری را ندارم اصلا نه سلیسه نه زیباست و نه نیازی هست را داشته باشه. شاید به این دلیل کسی اگر را اضافه میکنه به این، به این دلیل این کارو میکنه که تصور میکنه یا احتمال میده ایراد بگیرن که چرا شما را به کار نبردید. ببینیم را یه هویت دستوری، یه هویت تشخص داره برای خودش، واژه بی دلیل توی زبان به کار نمیره. ما بهترین شیوه سخن گفتن برامون اینه که طبیعی، روون، اونطوری که داریم صحبت میکنیم، تقریبا اونطوری که صحبت میکنیم بنویسیم، کمتر غلط توی گفتارمون پیش میاد. فرض کنیم میگیم فلان آدم آدم باسوادیه، فلانی آدم داناییه، فلانی کتاب خونده است، فلانی خیلی کتاب خونده. خب اینجا من میتونم بگم فلانی خیلی کتاب رو خونده، این معنی عوض میشه. وقتی بگم من یا او یا شما خیلی کتاب رو خوندین، یعنی کتاب خاصی رو خوندین، یعنی انگار اشاره دارم مثلا به کتاب گلستان یا به کتاب دیوان حافظ یا هر اثر دیگه‌ای که میگم اون رو خیلی خوند. من گلستان رو بارها خوندم برای مثال، ولی من نمیتونم بگم من دوستی دارم که خیلی کتاب رو خونده. کدوم کتاب؟ به طور کلی وقتی که ما اشاره میکنیم که خیلی کتاب خونده، هیچ رایی نمیخواد. بنابراین وقتی که به زبان گفتار خودمون، به زبان طبیعی خودمون صحبت بکنیم و ابایی نداشته باشیم از این که اینجا را میخواد یا نمیخواد، شم زبانی، به اصطلاح شم زبانی خودمون به ما میگه، اون چیزی که از دو سالگی یا کمی قبل از دو سالگی یاد گرفتیم، اینها عین همونن. اما یه مقدار وقتی که نوشتار ما، قلم ما به اصطلاح پرورش داده بشه توی مدارس و بعد توی دانشگاه ها، البته بهتره ما قبل از دیپلم اینها رو یاد بگیریم، دیگه نیازی به این نکته ها نخواهد بود مگر جاهای خاص. بنابراین من جسارتا قصد نصیحت به هیچ عنوان ندارم، فقط بیشتر روی سخنم با دانش آموزان عزیزمونه، بعضی از دانشجویان عزیزمون که اصلا نیازی نیست برای مثال همین جمله‌ای که عرض کردم طاقت دوری ندارم اینو با را به کار ببره. را نمیخواد، طاقت دوری ندارم. اما وقتی که اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه‌ای، به طور طبیعی، این الان چیزیه که به طور طبیعی همین الان ذهن بنده اومد، به فکرم اومد که بگم خدمتتون طاقت دوری دوستم را ندارم، بدون دوستم را نمیخواد. بنابراین اونجایی که حس میکنیم یا احساس میکنیم را میخواد را میذاریم، اونجایی که احساس میکنیم را نمیخواد را نمیذاریم. و همونطور که عرض کردم را دو کاربرد داره، یکی نشونه مفعول صریح که کاربرد رایج فراوان امروزیش همینه، مثل دستم رو دراز کردم، کتاب را برداشتم و امثال اون، و اون یکی حرف اضافه است که در چرا و مرا باقی مونده، یعنی برای من و برای چه؟ تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه خدمتتون تقدیم بکنم، در بارشون صحبت کنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.